ای سوی مادرم ایران.
ساعت 6 اینجا تهران، شروع نوبت اول برنامه‌های رادیو اقتصاد. به جمع ما خوش آمدید. اسم همیشگی به نام خداوند بخشنده مهربان، خدایی که هرچه داریم از الطاف دریای بیکران محبت اوست ولا غیر. خانم ها، آقایان، مردم شریف و نازنین ایران، سلام. صبحتون به خیر و به نیکی باشه. الهی هر کجا که هستید لحظات بر وفق مرادتون باشه و هر آنچه که در دل دارید و فکر میکنید آرزوه خاطره بشه. امروز پنجشنبه است، آخرین روز از ماه مبارک رجب در سال 1446 هجری قمری، 11 بهمن ماه 1403 و 30 ژوئن 2025 میلادی. من مریم فروخی به اتفاق همکارانم همراه شماییم تا حوالی ساعت 14. و در نوبت اول جدول پخش رادیو اقتصاد میتونید برنامه ها رو بشنوید. تا لحظاتی دیگر شنونده اوصاف الاصناف باشید. روزی نو رو ساعت 6:30 دنبال بکنید. برنامه هفتم ساعت 8 تقدیم به شما عزیزان میشه و آفرین بانو رو ساعت 9 دنبال کنید. ساعت 9:30 میریم به سراغ جدیدترین خبرهای اقتصادی که تقدیم شما عزیزان خواهد شد. برنامه زنده و شنیدنی چرخ زندگی رو ساعت 10 بشنوید. ساعت 11 مکاتب اقتصادی تقدیم شما عزیزان میشه. مسجد بازار 11:50، خبرهای اقتصادی در نوبت دیگر ساعت 12:30، نوآوران رو ساعت 13 شما عزیزان میتونید شنونده باشید. اول ایمنی عنوان برنامه‌ای که ساعت 13:30 میتونید این برنامه رو هم بشنوید و ساعت 14 مجله کشاورزی. الهی که ساز زندگیتون همیشه کوک کوک باشه و لحظات زندگیتون به بهترین شکل ممکن بگذره، که شما عزیزان لایق بهترین ها هستید. بریم به سراغ اولین برنامه در این نوبت کاری، اصاف الاصناف رو بشنوید.
بسم الله.
پیشرها پیشه داشتیم و پیشه بر، پینه دوز مهربان و پن بزن، آی پن بزن، آی پن بزن، آهنگر و مسگر و همونی، بقالی و بزازی و سرمانی، زغال فروش روسیا که میشد گرمی بخش خونه ها. همشون دوره هم داشتن یه روایت، وصفی زیبا پر از حکایت، وصفی به بزرگی روحشون نجیبشون، اوصافی از دخل و خرجشون نبرگشون، که هیچ وقت جدا نمیشد از شرف و وجدانشون. عزیزان همه اینجان در وصف انصاف، در صف اوصاف و اصناف.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. درود حسن فرازمند به شما عزیزان عزیزتر از جان جان. ازم به حضور انبر شما که احتمالاً همتون مثل من، نه حتماً مثل من یه بار هم شده قسمتایی از کارتون زیبای پینوکیو رو دیدین، و یا شاید کسانی باشن که میون شما که مثلا روزگار بچگی و دوران نوجوانی و جوانی خودشون رو با رویاها و قصه های پینوکیو و آقا روباه و گربه نره پشت سر گذاشته باشن و خاطرات جالب و شنیدنی زیادی از این کارتون و سریال کارتونی زیبا داشته باشن توی ذهنشون، که البته موضوع صحبت من امروز پینوکیو نیست و کاری هم به آقا روباه و گربه نره ندارم. من امروز بی هوا یاد پدر ژپتو افتادم، چون تصمیم گرفته بودم امروز برای شما از شغل قدیمی نجاری حرف بزنم، شغلی که به رغم سرما و گرماهای زیاد روزگار هنوزم که هنوزه داره خودی نشون میده و در صف مشاغل خارج شده از بازار مشاغل قرار نگرفته، و گفتنی ها و شنیدنی های زیادی دارم که آسه آسه براتون نقل میکنم. براتون بگه که به یاد همه نجارهای عزیز و شریف مملکت خودمون میخوام حکایت ها و روایت هایی از شغل شریف و ماندگار و پایدار نجاری از قرون گذشته تا امروز رو براتون نقل کنم. میخوام از روزگاری بسیار دور و از قرون گذشته که شغل نجاری به عنوان یکی از شغلهای اصلی در کشورمون رواج داشت حرف بزنم و بگم که شغل نجاری با توجه به دیوارنگارهایی که از زمان مصر باستان باقی مونده در 2000 سال قبل رواج داشته، و البته آثاری که از چاه‌های آب ساخته شده از چوب بلوط در کاوش‌های آلمانی به دست اومده نشون میده که این کار یعنی نجاری روی این چوب‌ها به 7000 سال قبل هم برمیگرده. هرچند نخستین دست نوشته‌هایی که درباره شغل نجاری به دست اومده متعلق به قرن 18 و 19 میلادی است که در اونها نقاشی‌هایی هم از مصر باستان دیده میشه که متعلق به 2000 سال قبله، و در اون سالها مبلمان چوبی رو نشون میده که حاصل هنر نجاری در اون روزگار بوده، و پژوهش‌ها هم نشون میده که مصری‌ها در اون روزگارها هم برای حرفه نجاری از وسایلی مثل چاقو و شاسی و اره کششی و مته‌های آهنی استفاده می‌کردند و گویا در کتاب مقدس نوح هم حضرت نوح را به عنوان یکی از کارگران چوبکار در میابیم و به این خاطر است که خداوند طرح یک پروژه 120 ساله را به وی سپرد تا ساختن یک کشتی بزرگ از چوب سایپرس را به اتمام برسونه که در تاریخ به کشتی نوح معروفه. و خلاصه به هر کجای تاریخ مشاغل قدیمی که نگاهی بیاندازیم رد پای از شغل شریف نجاری در قرون و اثار گذشته دیده میشه و گرچه وسایل و تجهیزات شغل نجاری این سالها پیشرفته شده، اما در اصل همان طراحی ها و همان میزان بندی ها رو که نجارهای قدیم برای خودشون داشتن هنوز هم نجارهای فعلی دارن و هنوز هم اگر بخوان برای یک خانه دری بسازند به حدود مثلا 1.5 متر در 1 متر میسازن و اگر قرار باشه که پنجره ای رو برای خونه بسازن ترجیح میدن که 3 چرک در 3 چرک، یعنی 75 سانتی متر در 75 سانتی متر بسازن. و از قدیم هم در هر شهر و ولایتی یک راسته ها و تیمچه هایی توسط نجارها ایجاد میشده که در ادامه حکایت ها اونو در تهران دیروز و امروز براتون نقل می‌کنم. عرضم به حضور یکی شما عزیزانم که مسافرهایی که از سمت شمال کشور و مازندران و گیلان معمولاً وارد تهران می شدند، اول به خیابونی که امروزها بهش میگیم تهران نو وارد می شدند که اون موقع ها تهران نو رو شمال شرقی شهر تهران می گفتند و این محل به نقطه‌ای به نام دروازه شمرون منتهی می شد که تاجران زغال و چوب شمال که به این نقطه از تهران می رسیدند همینجا معمولاً اتراق میکردند و کم کم دروازه شمرون محل استقرار چوب فروشی ها و نجاری های قدیم تهران شد و استقرار اونها تا پل چوبی هم ادامه پیدا کرد و داستان پل چوبی هم از اون داستان های قدیمی و جالبه که خوبه براتون به طور خلاصه بگم که اساساً چرا این محل رو بهش میگن پل چوبی، که این البته ربطی به چوب فروشی ها و نجاری ها و چوب بری های شمالی که در این منطقه اتراق کرده بودن نداشت. در روزگاری که مثلا در روزگار قاجارها محل فعلی خیابون انقلاب ادامه رودخونه ای بود که از شرق تهران سرازیر می شد به غرب تهران و به رودخونه کن می رسید، اما قبل از پر شدن در محل فعلی پل چوبی به دستور ناصرالدین شاه یک پل چوبی به روی اون رودخونه و هندق قدیمی نصب شده بود که اهالی تهران قدیم با عبور از روی اون پل و از روی اون هندق و اون رودخونه می رفتن به سمت شمال تهران که اون موقع هم شمال تهران اراضی و تپه های عباس آباد و سید خندان و تجریش و دربند و اونجاها بود و به اون سمت ها راه پیدا می کردن و از مسیر و جاده های روستایی و مال روی اون روزگار به سمت شمال تهران دسترسی پیدا می کردن و از این رو این منطقه بعدها به پل چوبی معروف شد و همه شواهد نشون میده که ظرف 100 سال گذشته اولین واحدهای نجاری در این بخش از تهران مستقر شدند و بقیه نجاری‌های قدیم تهران هم با این طایفه از نجارها ارتباط بودند و خرید و فروش می‌کردند و همکاری داشتند. براتون بگه که از روزگاران قدیم تا همین چند سال قبل محله دروازه شمرون تا پل چوبی یکی از مراکز بزرگ چوب فروشی و نجاری ها بود. تصمیم گرفته شد که اونها رو به شهرک درودگران در جاده خاوران منتقل کنن که این کار کم کم در زمان او و در زمان دیگر شهرداران تهران و تا زمان آقای قالیباف که شهردار تهران بود تحقق پیدا کرد. البته در سالهای بعد شماری دیگر از نجاران به تدریج راسته در حوالی خیابون و چهارراه مولوی تهران را هم به خودشون اختصاص دادن که از اون روزگار به بازار نجارهای مولوی شهرت پیدا کرد. گرچه این روزها دیگه اثری از اون بازار نجاری یا نجارها در بازار مولوی و بازار حضرتی امروز دیده نمیشه، اما یکی دیگه از پاتوق‌های نجاران در سالهای اخیر در شرق تهران و در منطقه 14 تهران شکل گرفته که گلبانو پرنیان سلطانی گزارشی از این بازار نجاری‌های شرق تهران در همشهری محله شرق تهران به چاپ رسونده و نوشته که این راسته قدیمی نجاری ها در خیابان پیروزی امروزی است که گویا از 100 سال قبل در این راسته مستقر بودند و اونطور که نجارهای قدیمی این راسته میگن این خیابون روزگاری درشک خانه شخصی به نام محمد حداد بوده که رفته رفته از حدود 100 سال قبل تبدیل به یکی از پاتوق‌های اصلی نجارهای شرق تهران شده و اونطور که اهالی قدیمی این هومه میگن اینجا یک گاراژ قدیمی بوده که اهالی شرق تهران وقتی قصد سفر به خارج از تهران رو داشتن میامدن درشک خانه حداد و یک درشک هایی کرایه میکردند و به سفرهای کوتاه میرفتند و برمیگشتند، تا اینکه پس از فوت محمد حداد پسرانش اون گاراژ قدیمی رو به چند تا نجار میفروشن و اینجوری میشه که اون گاراژ قدیمی درشکه‌های شرق تهران با همون معماری منحصر به فرد و سقف و دیوارهای آجوریش به یکی از راسته‌های فعال نجارها در شرق تهران تبدیل میشه، جایی که انتهای کوچه معززی قرار داده و یک سمت اون هم به خیابان بهجتی گونه باز میشه و توی اون کارگاه های چوب از قدیم فعالن و منصور قلی‌زاده که اهالی این محله اونو آقا منصور صدا میزنن درباره ورودش به بازار نجارهای شرق تهران گفته که از 10 سالگی با پدرم از قم به تهران اومدم و در اینجا با حرفه نجاری شروع به کار کردم و در سال 1347 که صاحب این مغازه میخواست کارگاهش رو بفروشه این مغازه رو با 2000 تومان خریدم و چند سال بعد در سال 1355 هم یک ملک 200 متری کنار اون کارگاه فعلی هم انداختم که با مبلغ 200000 تومان خریدم و از اون زمان تا حالا در همین جا مشغول کار نجاری هم. یه زمانی هم 15 تا کارگر داشتم و همه میزها و صندلی‌های مدارس تهران رو ما می‌ساختیم. اما حالا دیگه عمری ازم گذشته و اغراق نیست که اگه بگم در همین راسته به حدود 2000 نفر کار نجاری آموختم که نسل امروز نجارهای تهران هستند. از دیگر راسته های نجاری میشه به راسته نجاری عبدالآباد اشاره کرد که بیشتر کارها و محصولات اونها در بازار مبلمان یافت‌آباد به فروش میرسه و هر روز ساخت شمار بیشماری از سفارش های مفروشی های عبدالآباد و یافت‌آباد رو در دست دارن و تعدادشون هم یکی دوتا و ده تا و بیستا نیست و در هر خیابون و کوچه و محله قدیمی عبدالآباد حتی در برخی از واحدهای مسکونی فعالیت‌های نجاری برقراره. و البته این بازار متعلق به 3-4 دهه اخیره که یافت‌آباد کم کم تبدیل به یکی از مراکز مبلمان در جنوب غربی شهر تهران شد و البته خیلی از واحدهای نجاری اطراف اسلام شهر و جاده صابه و چاردونگه هم به کمک نجاری های عبدالآباد میان و سفارش های واحد های مبلمانسازی بازار مبل یافت‌آباد رو با مشارکت اونها انجام میدن که از همینجا به همه اونها یک خسته نباشی عرض میکنیم و یک خدا قوت. خب عزیزان عزیزم، الهی حسن فرازمند فدای یک یک شما بشه که اینطور دقیق نشسته اید و دارید به قصه های نجارها و روزگاری که بر اونها گذشته گوش میدین. تا فرصت دیگه و حکایت ها و روایت های دیگه درباره یک شغل دیگه شما رو به خداوند روزی رسان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون باد.
از تو دست کشید و بدون تو نفس کشید و نمیشه بی تو زندگی کرد. مگه کسی هست با عشقشم بتونه بچه از این همه علاقه رد شه؟ نمیشه آخه بچگی کرد. مگه دست تو دیوونه دیگه اخماتو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن. دیوونه دیگه دارم هوا تو، دلم آرومه با تو، نبینم گریه ها تو. دیوونه دیگه اخماتو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن. که از همه عاشق داره اینو یادت نره، عشقم فقط با من بخند، دیگه چشماتو رو دور و فریهاتم ببند. آره با من بخند، فقط جایی نرو بیا دیگه جایی نرو عشقم، فقط با من بمون، نذارید چیزی بندازه جدایی بینمون. آره با من بمون دیوونه، دیگه اخماتو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن دیوونه، دیگه دارم هوا تو، دلم آروم با تو، نبینم گریه ها تو دیوونه، دیگه اخماتو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن.
یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم، یه لنز خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنزی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
نصف وسایل خونه فنراشون زده بیرون، همه رو باید عوض کن.
کاری نداره که، ما میشیم میریم سرا، همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع کیش. چی سرایی؟ چی قسطی؟ چه رو چی کار کنم؟ زامنه کجا بیارم؟
اینو جواب بده.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب.
پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
آینده پر از حادثه های غیر منتظر است. ممکنه با خودتون فکر کنید که یه حادثه شاید فقط توی ذهن شماست و هیچ وقت اتفاق نمیفته، اما به سادگی هرچه تمام میتونه واقعی باشه و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده به آینده نگاه کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه آتش سوزی از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدا. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای خونت دی دارید. بیمه دی.
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
روح سحر در جان ما جانیست.
رادیو اقتصاد،
این روشنی پاداش بیداریست.
رادیو اقتصاد،
این آسمان سرشار زیبایی است، این آسمان سرشار زیبایی است، سرشار زیبایی.
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، ممنونم از اینکه در این صبح زیبای پنجشنبه بر روی موج اف ام ردیف 98 منتظر هستید تا برنامه شنیدنی پرنشاط و پر انرژی روزی نو رو دنبال بکنید. بیشتر از این معطلتون نمی کنم، با اعلام ساعت 6:30 شما عزیزان رو میخوام دعوت بکنم که شنونده این برنامه باشید و شما